سلام، شما دارید به اپیزود شماره 4 از پادکست سودجو گوش میکنید که تو هفته دوم بهمن 1400 منتشر میشه. همونطور که دیگه میدونید سودجو هر هفته کنار شماست با تحلیل بازارهای مالی موازی، یعنی بازار بورس، مسکن، ارز، طلا، سکه و رمزارزها، بتونید با تصویر روشن‌تری برای سرمایه‌تون تصمیم بگیرید. قبل از هر چیز میخوام از شنونده هایی که توی کمتر از یک ماهی که سودجو منتشر میشه با طرح نظرشون و انتقادها و پیشنهادهایی که به ما داشتن به همون انگیزه میدن که بهتر و با کیفیت‌تر تولید محتوا کنیم یه تشکر حسابی بکنم. امیدوارم بتونیم هر هفته کیفیت پادکست رو به چیزی که مد نظر شماست نزدیک‌تر کنیم و سودجو بتونه هر هفته پای ثابت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شما باشه. تو بخش اول این اپیزود سودجو با گلاره رفتیم سراغ بازار این روزای بورس، بازاری که انقدر اوضاعش خراب شده بود که صدای اعتراض همه رو در آورده بود و دیگه رسماً کاردش به جاهای باریک میکشید که بالاخره سه‌شنبه شب گذشته رئیس جمهور قول‌های جدیدی برای حل مشکلش داد و روز چهارشنبه هم مصوبات جدید دولت در موردش ابلاغ شد تا بالاخره چهارشنبه و شنبه این هفته بازار یکم مثبت‌تر بشه. توی این اپیزود ولید هلالات، کارشناس شناخته شده بازار سرمایه، هم با ماست تا به طور مفصل بهمون توضیح بده که دلیل اصلی حال بد بازار توی ماه‌های اخیر چی بوده و اینکه چی شد که سهامدارای قدیمی و حرفه‌ای بازارم تبدیل به فروشنده شدن. تو بخش دوم با پوریا میریم سراغ بازار رمزارزها و بخش پایانی توصیه ها به تازه واردای این بازار رو با هم مرور میکنیم. دست آخرم به تحرکات جدید دولت تو بازار رمزارزها اشاره میکنیم و اینکه این تصمیم ها اگه عملی بشن چه تأثیری میتونن روی بازار رمزارزها تو ایران داشته باشن. تو بخش سوم این اپیزودم مجید با ماست تا جنبه جدیدی از سرمایه‌گذاری توی بازار مسکن رو با هم مرور کنیم. اینکه بازار اجاره با اتفاقایی که توی چند سال اخیر افتاده چطور میتونه خودش رو به عنوان رقیب بازار موازی مطرح کنه و اینکه آیا سرمایه‌گذاری تو بازار مسکن میتونه علاوه بر سود ناشی از بالا رفتن قیمت ملک، سود مضاعفی هم از بابت رشد قابل توجه اجاره به مالک‌ها برسونه یا نه. پیشنهاد می‌کنم بحث‌های این اپیزود رو از دست ندین و تا آخر این قسمت با ما باشید. خب هفته که گذشتم که بره باله هفته های اخیر همون همیشگی و اوضاع روز به روز بدتر از دیروز، حالا به استثنای چهارشنبه که یه مقدار شاخص بالاخره رشد کرد، کل هفته اکثر روزا قرمز بود و عصبانیت بین سهامدارا به اوج خودش رسیده بود تا اینکه بالاخره سه‌شنبه شب رئیس جمهور توی تلویزیون خطاب به سهامدارا صحبت کرد و یه قول و قرارای جدیدی داد و بابت همین گلاره پیش ماست تا ببینیم که این هفته چقدر اوضاع خرابتر از هر هفته بود و اوضاع توی بازار سهام چطور.
اگه بخوام از روندی که این هفته داشت حرف بزنیم، میتونم اینجوری بگم که نزدیک به 550 روزه که سهامدارا شاهد سوخته شدن سرمایه‌شون توی تالار شیشه این، یعنی سهامدارایی که با دعوت دولت قبل وارد بازار شدن و با وعده های دولت جدید امید به برگشت سرمایه هاشون داشتن، تقریبا از همه چی ناراضی و ناامیدن. هر لحظه هم امیدوار بودیم که یه خبری، یه حمایتی، یه پیامی از دولت یا مجلس منتشر بشه در جهت حمایت از بازار. اگه خاطرت باشه میخوام اینجا اشاره کنم به اون زمانی که بازار سرمایه با شتاب داشت رشد میکرد، نمایندای مجلس، مسئولین هر روز صحبت میکردن، هر روز مصاحبه میکردن و هر روز راجع به بازار نظر میدادن. حتی کسایی که اطلاعات چندانی از بازار نداشتن باز هم سعی میکردن حتی شده یک جمله راجع به بازار صحبت کنن.
خب اون روزا که همه جبگیر بودن، خیلی از کارمندا صبح که میرفتن توقع داشتن تا بعد از ظهر اگر که رئیسشون باشون بعد برخورد کرد برن بزنن تو گوش رئیسشون و بیان بیرون از محل کار.
دقیقاً همینطوره. انقدر همه چی داشت تو بازار سرمایه به صورت شارپی رشد میکرد که انگار به قول تو همه یه جورایی انگار هیجانی بودن، جوگیر بودن. اما این روزها که همین شکلی بازار همون جوری هیجانی داره ریزش میکنه، انتظار داشتیم که مجلس، دولت، مسئولان یه روز بیان یه کرفی بزنن، یک خبر حمایتی بدن. غیر از سه‌شنبه که حالا تو بهش اشاره کردی، اگر بخوام در طول هفته یا حتی هفته گذشته رو بگم، هیچ خبری از هیچ مسئولی نبود. حتی نه فقط خبری نبود، بلکه مجلس اومد دو سه تا تصمیم گیری عجیب غریب هم کرد که یه انگار تیر خلاصی بود به بدنه بورس که اگر خاطرت باشه راجع به مالیات روی خونه های لوکس و بعدیش هم راجع به نرخ خوراک پتروشیمیا بود.
که جفتش اتفاقاتی بود که پیش بینی میشد ضربه های بیشتری به بازار بزنه. اما سه‌شنبه شب که رئیس جمهور توی تلویزیون صحبت کرد، گفتش که وزیر اقتصاد قرار فردا یه برنامه‌های جدیدی رو اعلام بکنه و در حال وعده‌هایی داد که یه مقدار سهامدارا آروم بشن. برنامه‌ای که رئیس جمهور ازش صحبت می‌کرد قرار بود وزیر اعلامش بکنه چی بود؟
ببین هر چقدر صدای اعتراض‌ها داره میره بالاتر، انگار تازه مسئولا دارن این صداها رو می‌شنون. یه صحبتی هم که آقای رئیس سه‌شنبه کرد، اول یک موضوعی که واکنش فعال بازار رو به خودش برانگیخت این بود که از مصاحبه یک ساعته ایشون موضوع بورس فقط 3 دقیقه از تایم مصاحبه یک ساعته ایشون رو گرفت. یعنی کلاً اون بورس اولویت اول دولت کاملاً اینجا میشه متوجه شد که چقدر واقعیت داشته باشه. ایشون صحبت کردن، توی اون 3 دقیقه هم دقیقاً حرفای انتخاباتیشون رو تکرار کردن، جمله معروف این که بورس قلک دولت نیست رو صحبت کردن، راجبش رو تکرار کردن.
حالا حداقل توی این چند ماه اخیر و دورانی که از دولت جدید گذشته، الان دیگه بورس واقعاً قلک دولت نیست.
ببین صحبتی که آقای رئیسی میکنن یک جمله است، اما چیزی که آمار به ما نشون میده یکم متفاوته. آمار به ما نشون میده که توی 6 ماه گذشته بیش از 130 همت اوراق منتشر شده. نرخ سود بین بانکی رشد حدوداً 13% رو تجربه کرده. مسکن از مالیات معاف شده و در نهایت همین آمار نشون میدن که بورس بین بازارهای موازی یه بازنده تمام عیاره. پس نمیدونم دقیقاً میشه به این صحبت آقای رئیسی که بورس قلک دولت نیست چه واکنشی نشون بدیم. یه مسئله دیگه اینه که ایشون در نهایت هم تصمیمات در خصوص سر و سامان دادن بازار رو با آقای خاندوزی سپردن، یعنی اونجا هیچ وعده جدیدی یا هیچ صحبت جدیدی انجام نشد. گفتن که حالا فردا آقای خاندوزی میاد سر و سامان دادن بورس رو بهش میپردازه و میگه که چه اتفاقی قراره بیفته. فردای اون روز یعنی چهارشنبه ساعت 12:30 بود که آقای خاندوزی هم یک مصاحبه انجام دادن، بعد هم مسبباتش از طریق آقای مخبر اعلام شد. حالا اینکه اینا چی بود رو به نظر من بریم صدای خود آقای خاندوزی رو بشنویم، با گفته خودشون این رو بدونیم. اما به نظر من مهمترینشون این بود که دولت از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی دنده عقب گرفت و این میتونست خیلی برای بازار سرمایه روند مثبتی رو نشون بده، چون دقیقاً چیزی که باعث شده بود توی اوایل هفته گذشته بورس روند نزولی داشته باشه همین شایعه بود که در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی اومده بود. یه جالبی هم اینو بگم که توی همین شایعات، شایعه که نبود، نماینده مجلس اومد این موضوع رو اعلام کرد و بعدش مثل این که در انتخاب جملاتش اشتباه کرده بوده و اصلا دولت همچین چیزی رو به مجلس درخواستی رو ارائه نکرده بود و بعدش هر چقدر که همون نماینده یا دولت اومدن گفتن که اصلا قصدی برای افزایش نرخ خوراک وجود نداره، بازار دیگه بر نگشت و به این اتفاق خیلی واکنش منفی نشون داد.
شد که مرحوم بی خود کرده، ما به احترام مرحوم سیاه می پوشیم.
دقیقا همینطوره و متاسفانه به خاطر همین انتخاب اشتباه کلمات توی همین چند روز گذشته چند صد هزار نفر توی بورس ضرر کردن و این اصلا عجیب غریبه.
ابلاغیه دولت مشتمل هست بر اولا سقف گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت که در ایام اخیر به جهت اینکه مناسبات بین المللی موجب شده بود که قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کنه، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی کشور هم افزایش شدیدی پیدا کرده بود، افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف. دولت برای اینکه نشون بده مسئله سوداوری صنایع و پیشبینی پذیری اقتصادها و سیاست‌های اقتصادی حائز اهمیت اول رو برای اون داره، سقف 5000 تومان رو برای نرخ خوراک و سقف 2000 تومان رو برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق هیچ وقت قیمت‌ها از سقف 5000 تومان برای خوراک و 2000 تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. خب این به نسبت قیمت‌هایی که داره در همین هفته‌های اخیر حدود 7000 تومان یا 8000 تومان برای صنایع محاسبه میشه، کاهش بسیار شدید و پیامد بسیار خوبی نسبت به سوداوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت. این تصمیم نه فقط از سال 1401 بلکه از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد، بنابراین پیام بسیار روشن و محکمی است مبنی بر این که سوداوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت حائز اهمیت درجه یک هست. معادل این کاهش و سقف گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته، البته بخشی از درآمد دولت هم کاهش پیدا خواهد کرد که برای اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی، این مصوبه هیئت وزیران در نامه‌ای هم که به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت درج خواهد شد که چیزی معادل 40,000 میلیارد تومان از منابع و البته مصارف تبصره 14 کاهش پیدا خواهد کرد بابت این سقف گذاری. اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی از صنایع و فعالان اقتصادی باشه. نکته دوم در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و دارایی‌های ارزی بانک‌ها، مکلف شد بانک مرکزی نرخ سامانه نیما در 6 ماه گذشته رو مبنا قرار بده و معادل 90% اون رو برای نرخ تسعیر در نظر بگیره. این هم کمک خواهد کرد به اینکه گزارش هم 3 ماهه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و هم سال آینده اونها به لحاظ نشون دادن ارقام واقعی و سوداوری تقویت بشه. همچنین بانک مرکزی مکلف شد با مداخله فعال به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی رو تنظیم بکنه که سقف این نرخ 20% باشه. در پایین تر از اون البته ملاحظات مدیریت بانک مرکزی میتواند منعطف باشه، اما فراتر از 20% نخواهد بود. همچنین در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه 1401 این اجازه داده شده است که بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار داشته باشه تا به پشتوانه اون صندوق تثبیت بازار بتونه مداخله جدی‌تر و وسیع‌تر و حمایت گسترده‌تری انجام بده. پیش از این اعدادی مطرح شده بود که مثلا در حد 20,000 میلیارد تومان یا 30,000 میلیارد تومان. مصوبه امروز هیئت دولت بدون سقف این امکان رو به صندوق تثبیت بازار میدهد که بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابع استفاده بکنه. همچنین 10% از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همون سهام باید در نظر گرفته بشه که در واقع خود ناشر مکلف باشه از سهام‌های خودش حمایت بکنه و بنابراین چشم‌انداز سوداوری بهتری رو برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود. امیدواریم مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرایی خواهد شد و بنابراین موکول به سال 1401 نیست، بلکه اقدامی است که حتی پیش از تاریخ تصویب هیئت دولت هم مشمول اون خواهد شد، این روزهای گذشته بیانگر پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده.
خب صحبت‌های وزیر اقتصاد رو که شنیدیم، اما یه داره رویکرد فعالای بازار الان چیه؟ حالا بجز سهامدارای خرد یا سهامدارای حقیقی که مثل همیشه این وسط بلا تکلیفن و چشمشون به تصمیم‌های دولت و مجلس و از یه طرف سیاست‌هایی که فعالای دانه درشت‌تر می‌گیرن، الان فعالای اصلی بازار چه رویکردی دارن؟ امیدی می‌بینن به حل این مسائلی که این روزا بازار باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه یا نه؟
من این هفته با آقای هلالات یه صحبتی کردم، نظر ایشون رو راجع به بازار گرفتم که بریم با هم دیگه اون وایس رو بشنویم. از نظر من خیلی دقیق میتونیم بفهمیم که توی بازار اوضاع از چه قراره.
خب فضای بازار کاملا مشخصه که یک نگرانی خیلی عمیقی در همه سرمایه گذاران حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای وجود داره. بازاری که بعد از ریزش‌های عجیب و غریبش در سال 99، بسیاری در سال 1400 دیگه انتظار یک فضای در واقع متعادل‌تر رو داشتن، ولی ما می‌بینیم که به سمت حرکت‌های غیر منطقی یا شاید بتونیم بگیم هیجانی میره. توی سال 99 بسیاری از منفی مثبت شدن‌ها رو میشد گردن افرادی انداخت که به تازگی وارد بازار شدن و تفاوتی بین این که در صفحه خرید بخرن یا در صفحه فروش نمی‌بینن. اما امروز که تعداد فعالین و بازیگران بازار و تعداد معامله‌گران واقعی بازار به شدت کم شده و طبیعتاً بخش عمده‌ای از حجم معاملات رو افرادی در طی روز ایجاد می‌کنن که یا شخصیت حقوقی هستند یا حقیقی‌های نسبتاً با تجربه هستند. اینکه خب بازار در این نقطه به چنین صفحه فروش‌هایی میرسه فقط یک پیام رو میتونه بده و اونم اینه که یا دستکاری داره اتفاق میفته و یا اون چیزی که هست اینه که افراد دیگه صبر و حوصله‌شون تموم شده و یه نفر هر چقدر هم که حرفه‌ای باشه به هر حال در یه نقطه اون صبرش به پایان میرسه و شروع میکنه واکنش نشون دادن های احساسی که ما حالا به هر حال داریم میبینیم. خارج از این به نظر من نمیتونه باشه، چون ما خبرهایی که از راه میرسه میبینیم که مثلا بر روی 10 نماد اثر داره، ولی کل بازار رو اون هم در نقطه حمایتی بسیار مهم تحت تاثیر قرار میده و میل به فروش به طور کل بالاست. کاملا مشهوده که سیاستگزاران در مجلس و دولت درک درستی از سطح اهمیت بازار سرمایه ندارن. تصورشون اینه که بازار سرمایه مخصوصا بخش بازار ثانویه حالا یه ویترینیه که یه سری افراد دارن سهام خرید و فروش میکنن و این ریزشش در واقع نمیتونه منجر به یک بحران بشه، اما به واقع باید بگیم منابعی که در برخی صندوق‌ها هست و با توجه به اینکه سهام عدالت هم به هر حال الان یک ضلعه این جریانه، سطح اهمیت بازار سرمایه و معاملات ثانویه بالاست و میتونه منجر به بحران‌های مختلفی بشه که حالا جای پرداختن بهش نیست تو اینجا. ولی اون چیزی که ما میبینیم اینه که در واقع دولت اومد بودجه ای رو داد که به هیچ عنوان بویی از حمایت از بورس یا بازار سرمایه یا شرکت ها یا صنایع نمیداد و کسری بودجه خودش رو خواست از جیب صنایع و شرکت ها برطرف کنه. یه امیدی در دل همه مایی بود که به هر حال یه روابطی توی یک سال و نیم اخیر با نمایندگان مجلس ایجاد شد، بورسی ها تونستن درد دل هاشون رو به فعالان مجلس، نماینده های مجلس در واقع منتقل بکنن، ولی خب یکی دو نماینده، پنج نماینده، نمیدونم چند تا در کمیسیون تلفیق، فکر میکنم که با سطحی نگری و مصاحبه هایی که دقت لازم در جملات نشده بود یه فضایی و یه پیامی رو مخابره کردن به بازار سرمایه که مجلس در زمینه عدم حمایت از بازار سرمایه به طور کلی یه گام از دولت هم جلوه. یعنی والا ما بالاخره نماینده ها تعدادشون کم نیست به جز چند نماینده‌ای که شاید به واقع حمایت کردن، اما اون چیزی که ما الان برداشت میکنیم از کمیسیون تلفیق که ترکیبی از نمایندگان مختلف از کمیسیون های مختلفه، این رو میبینیم که مثلا اونها به راحتی اعداد رو به نحوی جابجا میکنن یا مصاحبه هایی میکنن که روی کلمات دقت نمیکنن و خبر مربوط به اینکه گاز صنایع رو کمیسیون تلفیق در واقع 40% نه و 100% لحاظ کرده بازار رو نزولی کرد و حالا هر چقدر که دوباره همون نماینده های مجلس بخوان اون بیدقتی در مصاحبه قبل رو اصلاح کنن و بگن که اصلا دولت هنوز ارسال نکرده اون پیشنهاد اصلاحی خودش رو مبنی بر اینکه گاز صنایع به عنوان سوخت 40% باشه یا حالا 100%، این رو دیگه کسی بهش توجه نمی‌کنه و یه رویکرد و یه ذهنیتی ایجاد شد که خب به هر حال سیاستمدارها همه از یه قماشن و خیلی نباید به این قول و وعده هاشون توجه کرد، مخصوصا اینکه آقای رئیسی قبل از اینکه به هر حال انتخابات برگزار بشه به در واقع تالار بورس رفت در سعادت آباد و حالا ما میبینیم که شاید کم اهمیت ترین مسئله الان برای اون بورس تلقی بشه. شاید ما بتونیم بگیم مملکت مشکلات بسیار زیادی داره که البته مسببین سیاستمدارا هستن، ولی قرار نیست که به این دلیل که مثلا مشکلاتی وجود داره حالا ما بورس رو با مشکل مواجه کنیم، چون مثلا در بخش‌های دیگه‌ای به دلیل حالا اشتباهات خودمون شاید بگیم در برخی موارد بیخردی های خودمون مملکت با مشکل مواجه شده، حالا بیاییم بگیم خب ما اولویتمون بورس نیست و انقدر مشکلات داریم که باید جاهای دیگر رو سر سامون بدیم. این فضایی که به هر حال ایجاد شده کاملا غیر تحلیلیه و کاملا بر اساس یه فضای روانیه که بسیاری اعتقاد دارن که یه دست پشت پرده‌ای دقیقا جایی که بازار رو حمایتهاش میشینه میان با خبر و با معاملات و با اتفاقات مختلف بازار رو تخریب میکنن. یه عده‌ای هم خب مثل خود من معتقدن که اون افرادی که تا حدی تصمیم گیری هستن اصلا درکی ندارن از قضیه و با بیخردی هاشون باعث میشن که بازار وقتی میاد دوباره به خودش بیاد و بتونه خودش رو جمع و جور کنه یه حرکت صعودی بزنه، متاسفانه یک فضایی به وجود میاد که شرایط بدتر میشه، حمایت ها میشکنه و طبیعیه که یک فشار فروش عظیم به وجود میاد. ما تو چند روز گذشته چند سری دیدیم که سرانه فروش حقیقی ها به 20 تا 30 میلیون تومان رسیده و این نشون میده که حقیقی هایی با سرمایه های بزرگ که از جنس این بازارن، قدیمی این بازارن، تازه تو این نقطه ها اومدن تو فروش. چون ما سرانه فروش حقیقیمون وقتی دور و بر 10 11 میلیون تومانه نشون میده که حقیقی هایی که حالا سرمایه کمتری دارن در حال فروشن و این فضایی که الان هست نشون میده به هر حال که حتی حقیقی های با سرمایه بالا که انتظار میره به دسترسی به تحلیل و مشورت بهتری داشته باشن هم تو فروشن و نمیشه بهشون هم خورده گرفت. وقتی در 18 ماه اخیر فروشنده برنده بوده، ما نمیتونیم بگیم که در آینده هم چه اتفاقی میتونه بیفته.
خب صحبت‌های کامل ولید هلالات هم شنیدیم. اومدم بگم به رسم هر هفته دو تا یا سه تا سهم پرپتانسیل چیه دیدن چیزی دستت نیست داستان چی؟
آره امروز این هفته چیزی نداریم، اونم به خاطر اینه که روند بازار سرمایه انقدر منفی شده و انقدر غیر قابل پیش بینی شده. چه صحبت‌های آقای هلالات هم با هم دیگه شنیدیم که هیچ تحلیلگری توانایی این که بخواد پیش بینی کنه متغیرهای بازار سرمایه رو نداره، انقدر که این متغیرها خیلی سریع دارن تغییر میکنن. و ما تصمیم گرفتیم این هفته چون هر چی تحلیل میکنیم، هر چقدر آقای هلالات هم اشاره کردن سهم از نظر بنیادی خوبه، همه عواملی که باید سهم رو مثبت کنه وجود داره اما اون سهم مثبت نمیشه، ما تصمیم گرفتیم که این هفته سهم پرپتانسیل نداشته باشیم تا یه ذره شرایط بازار به ثبات برسه، وضعیت استیبل بشه، تا بتونیم یکم تحلیل پذیرتر سهم ها رو نگاه کنیم.
توی اپیزود گذشته با پوریا مفصل صحبت کردیم که اگر کسی میخواد وارد بازار رمزارزها بشه باید از چه استراتژی پیروی کنه و چه سیاستی داشته باشه برای رمزارزهایی که میخواد توی دارایی خودش نگهداری بکنه. همونطور که هفته پیش بهتون گفتیم، قراره این هفته راجع به این صحبت بکنیم که حالا اگر تصمیمتون رو گرفتین و مطالعه کافی داشتین برای ورود به این بازار، راههای عملی ورود به بازار برای شما چیه. پوریا سلام، اگه موافقی با این شروع بکنیم که اگر حالا داده ها و اطلاعات کافی به دست آورد و تصمیم گرفت خودم رمزارزها رو بخره، برای اینکه واقعا بتونه اونا رو به دارایی خودش اضافه بکنه باید از چه طریقی اقدام بکنه؟
سلام. برای خرید ارزهای دیجیتال راه‌های مختلفی هست. مثلا میتونی از شخص اونا رو بخری یا از حتی یک کانال تلگرامی و واتساپی هم میتونی خرید کنی که خیلی راه‌های مطمئنی نیستن با توجه به اینکه قوانین درست حسابی هم نداره این حوزه. هنوز تو کشور ما خیلی اگر کلاهبرداری صورت بگیره پیگیری قضایی درست حسابی نمیشه انجام بده. الان برای کسی که ساکن ایرانه میشه گفت مطمئن ترین راه، هرچند ریسک‌های خودشو داره، خرید از صرافی ایرانی. صرافی ایرانی هم به این شکلی که شما باید بری داخل یکی از صرافی ایرانی احراز هویت کنی.
منظورت حضوری که نیستش، صرافی ایرانی که میگه باید
نه، احراز هویتش به شکل آنلاینه، مثل همون احراز هویتی که برای بورس و چیزهای دیگه انجام میدی. مراحل احراز هویت آنلاینشو طی کنی، بعدم خریدت هم به صورت آنلاین با کارت بانکیت که ثبت می‌کنی داخل اون صرافی معمولا خرید انجام.
تا چند وقت پیش میدونم که مثلا صرافی بزرگی مثل بایننس که صرافی جهانی به ایرانی ها خدمات میداد که چند ماه پیش این قضیه کنسل شد. الان اگر کسی بخواد با صرافی خارجی کار بکنه دیگه امکان پذیر نیست.
صرافی بایننس کلا خدماتش رو بدون KYC یا همون احراز هویت تا یه سطحی انجام میداد، یعنی با یه محدودیتی از برداشت روزانه بیت کوین. اما از چند وقت پیش همه رو ملزم به احراز هویت کرد و این کار رو برای کسایی که بدون احراز هویت داشتن اونجا کار میکردن سخت کرد. الان هم صرافی های خارجی تعدادی هستن که هنوز میشه بدون احراز هویت تا یه سقفی و تو اونا کار کرد، اما خب ریسکای خودشو داره دیگه، اونا هم هر لحظه ممکنه که این خدماتشون رو قطع کنن.
ضمن اینکه به هر حال ما برای معامله توی بازار رمزارزها به تتر احتیاج داریم. توی اپیزود قبل راجع به تتر صحبت نکردیم. این موافقی خیلی کوتاه راجع به مفهوم تتر و کاربردش توی معاملات رمزارز هم توضیح بده.
ما یه سری استیبل کوین با قیمت ثابت داریم که معادل 1 دلار آمریکا سال تقریبا، و برای خرید و تبدیل معمولا از این استیبل کوین ها استفاده می‌کنیم. یکیش تتر BUSD که مال بایننس یا رمزارزهای دیگه مثل دای و غیره است. معمولا شما اگه از صرافی خارجی هم بخوای خرید کنی، شاید مطمئن ترین راحت این باشه که تتر رو از صرافی ایرانی بخری و بری خریدتو تو صرافی ها با تتر انجام بده.
خب پس تا اینجا به این موضوع رسیدیم که اگر کسی بخواد وارد قصه معاملات رمزارز بشه، اول از همه چی باید بره توی یکی از صرافی‌های ایرانی احراز هویتش رو انجام بده، بعد اون وقت مجازه حالا نسبت به خرید تتر یا هر رمزارز دیگه‌ای که مایل بود اقدام کنه. درسته؟
گفتم صرافی‌های خارجی هم میتونه این کارو انجام بده که خب سختی‌ها و ریسک‌های خودشو داره. حالا اونایی که از قبل حساب داشتن خیلی راحت ترن با این موضوع.
حالا فرض رو برای میگیریم که حالا چه صرافی داخلی چه صرافی خارجی و یه نفر کار احراز هویت رو انجام داده و از قبل هم انتخاب کرده چه بیت کوین بخره یا چه آلت کوین ها رو بخواد بخره. اولا که اکثرا میدونن، ولی فکر کنم لازم به ذکر که اینطور نیست که مثلا اگه تو بخوای بیت کوین بخری حتما لازم باشه بری یه بیت کوین کامل بخری دیگه. ما میتونیم یه اعشار یا یه کسری از این رمزارزها هم بخریم. درسته؟
تمام ارزها اینجوریه که شما بر مبنای پولتون میتونی یه کسری از اون رمزارز رو بخری و لازم نیست حتما یه واحدش بخری.
یعنی مثلا اگه شما 500 هزار تومان هم داشته باشین، میتونی اندازه 500 هزار تومان یه کسری از بیت کوین بخری.
البته صرافی ها یه سری محدودیت هایی میذارن، مثلا فکر کنم زیر 500 هزار تومان یا زیر 400 هزار تومان محدودیت مثلا ممکنه بذارن، اما در کل محدودیتی برای خرید رمزارز نیست.
خب حالا فرض میکنیم که تو سبد رمزارزهای مطلوب تو انتخاب کردی و میخوای بخری، احراز هویتت هم انجام شده، الان برای خرید حالا طریق همین صرافیایی که گفتیم اقدام می‌کنیم، ولی خب بعد این رمزارزی که خریدیم بعد دیگه دارایی ماست و چجوری باید نگهداری کنیم، روش نگهداریش چیه، کجا انجام میشه؟
توصیه کارشناسا اینه که رمزارزی که خریداری می‌کنین رو تو صرافی ها نگه ندارید، اونو حتما به کیف پولای شخصی منتقل کنین و داراییتون پیش خودتون باشه، چون صرافی ها ریسکای زیادی داره، ممکنه مورد حمله هکری قرار بگیره، حتی ممکنه اون صرافی که حالا شاید خیلی مطمئن نباشه جمع کنه بره و شما دستتون به جای بند نباشه که بخواید شکایت کنید. که نمونه هاش هم بوده، زیاد هم بوده.
خب حالا توی کیف پول شخصی، برای کیف پول شخصی باید چیکار بکنن؟
برای کیف پول شخصی هم میتونن از کیف پول سخت افزاری استفاده کنن که میتونن کیف پول سخت افزاری رو بخرن، مثل لجر، مثل ترزور، حالا کیف پولهای دیگه که میتونن از بازار تهیه کنن. اما یه راه دیگه اش هم اینه که از کیف پولهای نرم افزاری استفاده کنن که میتونن روی سیستم شخصی یا لپتاپشون اونا رو نصب کنن یا حتی روی گوشیهای موبایلشون نصب کنن، که حالا مدلای مختلفی داره، معروف ترینش همون تراس ولت و کیف پولهای دیگه مثل اتمیک، مثل انجین و غیره هم وجود داره. ضمن اینکه خب خیلی از رمزارزها هم کیف پولهای شخصی خودشونو دارن، میتونن برای رمزارزی که خریداری میکنن کیف پول مخصوص اون رمزارز رو دانلود کنن و همون رو استفاده کنن.
در حقیقت کیف پولایی که ازش صحبت میکنیم یه جورایی حکم حساب بانکی رو انگار داره ایفا میکنه. درسته؟
آره دیگه، این کیف پولا در واقع حساب بانکیه که در اختیار خودتونه، و یه نکته مهمتری که وجود داره اینه که کلید خصوصی اون کیف پول رو در اختیار هیچکی قرار ندید. کلید خصوصی همون 12 کلمه حالا یا 16 کلمه ای که به عنوان آدرس اون کیف پول به شما داده میشه، و خیلی مهمه که شما این 12 کلمه رو اولا هم همیشه حفظ کنید و داشته باشید، چون اگر گم کنید و کیف پولتون حالا به هر دلیلی مشکل پیدا کنه دیگه به داراییتون دسترسی ندارید، و همین که کس دیگه ای به این 12 کلمه دسترسی نداشته باشه، چون میتونه که تمام دارایی شما رو به خودش انتقال بده.
این تقریبا حکم یه کلیدی به یه گاو صندوق ماست دیگه. یعنی شما اگه کلید گاو صندوق رو گم کنید دیگه عملا دسترسی به اون گاو صندوق برات غیر ممکن میشه.
دقیقاً اینه کلید گاو صندوق.
خب این موافقه بریم سراغ مرحله بعد. حالا که رمزارزی که میخوای بخری رو انتخاب کردی، صرافی هم کارهای احراز هویت تو انجام دادی، کیف پولت هم گرفتی نصب کردی، الان مرحله بعد چیه اگه بخوای رمزارزو بخری و وارد کیف پولش کنی؟
بعد از اینکه مو ارزو از صرافی خریداری کردیم، باید اونو به کیف پولتون واریز کنید. راهش هم اینه که میرید تو قسمت رسیو اون ارزی که توی کیف پولتون قید شده، آدرس رو کپی میکنی و اون آدرس رو توی شبکه صرافی که ازتون خواسته پیست میکنی. چیزی که اینجا خیلی مهمه باید در نظر داشته باشید اینه که آدرس ها رو اشتباه ندید. اگر آدرس شبکه‌ای که قراره بهش وارد بکنید اشتباه داده بشه، اون رمز از بین میره و شما هیچ راهی برای برگردوندنش ندارید.
عملیات ریسکیه
دیگه. هر جای کارو اشتباه کنی ممکنه کل سرمایه‌ت از دست بره. ببین انجام میشه که حالا تو بانک یه اپراتوری نشسته این کارا رو داره برای شما انجام میده و ما اینجا خودتون باید همه این کارا رو انجام بدین و خب نیاز به آموزش داره تا اینا رو یاد بگیرین. از خرید رمزارزها بگیر تا واریز اونا به کیف پولا و امنیت نگهداری کیف پول، همه اینا نیاز به آموزش داره که قبل از اینکه شما بخواید وارد این بازار بشین باید آموزش و اینا رو دیده باشین.
حالا این موافقه بریم سراغ سوال آخرم که خیلی از اینایی که تازه واردن توی بازار رمزارزها نگرانی دارن که خرید و فروش رمزارزها، خرید و فروش بیت کوین و نگهداریشون غیر قانونیه یا قانونیه.
وضعیت قانونگذاری رمزارزها تو کشور خیلی مبهمه، انقدری که هنوز سر اسمش هم به توافق نرسیدن. بعد از یکی دو سال که درگیر این بودیم که به جای ارز دیجیتال بگیم رمز ارز یا ارز رمز، حالا اسمای جدیدی هم اضافه شده. هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی از عنوان رمزدارایی استفاده کرد. همین چند روز پیش هم یه طرح پیشنهادی به دولت رفته بود که توش از عنوان رمز ارزش استفاده شده بود. یه موضوع دیگه هم اینه که ما تا چند ماه پیش در روز درگیر این بودیم که بانک مرکزی متولی حوزه رمز ارزهاست یا بازار سرمایه، که در نهایت معلوم شد هیچ کدوم متولی نیستن و قرار شده متولی رمز ارزها تو کشور معاونت اقتصادی رئیس جمهور به ریاست محسن رضایی باشه.
اما همونطوری هم که اشاره کردی، یه چیزی که هفته پیش حسابی تو این بازار سر و صدا کرد این بحثی بود که طرحی که هیئت وزیران بهش پرداخت راجع به رمزارزها و به نظر یه تکانه‌های جدیدی ممکنه این قضیه توی بازار رمزارز توی ایران ایجاد بکنه. راجع به این چیز دیگه هم داری بهمون بگی؟
مثلا اگه بخوام به دو تا مورد شاخصش اشاره کنم، یکی اینه که سازمان بورس طبق این طرح ملزم به ایجاد و نظارت صندوق‌های حضانتی رمزارزها صرف 6 ماه شده و اشخاص حقوقی باید تمام رمزارزهای خودشون رو تو این صندوقا نگهداری کنن. همچنین کلیه صرافی‌ها موظف شدن حداقل 90% رمزارز موجود خودشون رو تو یکی از این صندوقا نگهداری کنن.
یه چیزی هم برای بخش حقیقی گفته بود که اون یه ذره عجیب بود دیگه.
آره، عجیب ترین بخش این مصوبه این بود که کلیه اشخاص حقیقی ایرانی میتونن تا 4 برابر وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی رو تو کیف پول‌های شخصیشون نگه دارن و بیش از این مبلغ رو باید به همون صندوق‌های حضانتی منتقل کنن و تو اونجا نگهداری کنن. حالا جالبیش اینه که این سقف نقدی که تعیین کردن با توجه به این نوسانات زیادی که قیمت رمزارزها داره، معمولاً یه چیز ثابتی نمیتونه باشه و هر لحظه تغییر میکنه. حالا اینکه چجوری میخوان این سقف نقدی رو کنترل کنن هم خودش جای سوال.
حالا اینا مسبباییه که باید ببینیم اصلا ضمانت اجرایی پیدا میکنه یا نه و تا به مرحله اجرا برسه چه بلایی ممکنه سرش بیاد. هر بلایی که سر بازار سرمایه اومده بود دیگه به کنار، الان قراره دولت یه ساماندهی هم به بازار رمزارزها بکنه که باید منتظر اونم باشه. اگه موافقی به عنوان جنبندی بحثمون تو این اپیزود یه نگاهی هم به بازار داشته باشیم تو هفته که گذشت، رمزارزها چه اتفاقی براشون افتاد؟ بیت کوین که مثلا که سر یاری نداره و همچنان پیدا مرزهای جدید رو به سمت پایین میشکنه.
از هفته پیش که صحبت دیم که قیمت بیت کوین تو کانال 42,000 دلار بود، گفته بودیم که ممکنه وارد کانال 30,000 هم بشه و حتی پایین‌تر از اون تا خود قیمت 30,000 هم پایین بره، که حالا تقریبا اینجوری هم شد تا قیمت 33,000 دلار افت کرد قیمتش و خب الان که داریم صحبت می‌کنیم تا نزدیک 37,000 دلار ریکاوری کرده و بالا اومده. اما دلیل اصلی این ریزش میشه گفت به دلیل تصمیم فدرال رزرو برای اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی و بالا بردن نرخ بهره بوده که باعث شد از یه طرف شاخص دلار رشد کنه، از طرف دیگه هم بازارهای مالی ریزش داشتن، که این ریزش مختص بازار رمزارزها نبود و سایر بازارها مثل بورس آمریکا هم ریزش داشتن. شاخص‌های S&P 500، نزدک و داجونز با ریزش‌های شدید مواجه شدن و در واقع چیزی که میشه گفت اینه که بازار کریپتو توش اتفاق خاصی نیفتاده. این ریزش بیشتر به دلیل سیاست‌های کلان مالی بوده که اتفاق افتاده.
خب مرسی پوریا، فکر می‌کنم که به اندازه کافی برای مخاطبای تازه وارد بازار رمز ارز یا ارز رمز یا رمز دارایی یا رمز ارزش یا حالا هر چی که مقامات دوست دارن صداش کنن اطلاعات لازم ارائه شد. اگر که موافقی از اپیزود بعدی دیگه هر هفته به تحلیل اتفاقای بازار بپردازیم و امیدوارم اگر مخاطبای ما توی بازار کریپتو سرمایه گذاری کردن هفته دیگه که میایم بیت کوین هم از این فلاکت خارج شده باشه و خبرهای خوبی بتونیم راجع به بازار بدیم.
خب
خب بعد از دو هفته مجید با ماست. مجید این دو هفته رو درگیر کرونا اومیکرون بود و خلاصه بعد از دو هفته مجددا به ما اضافه شد. این هفته یه اتفاق خیلی مهمی که تو بازار مسکن افتاد همین که بانک مرکزی گزارش جدیدش رو از وضعیت بازار مسکن منتشر کرد. هم طبق صحبتی که با هم کردیم بازار اجاره مثل که این روزا خیلی سر و صدا کرده. شروع کن ببینیم که بالاخره بعد از دو هفته غیبت چی برامون آماده کردی. فقط یه نکته رو بگم که با توجه به اتفاقی که برای مجید افتاد توی این قسمت هم من هم مجید جفتمون ماسک زدیم. اگه احساس میکنید که کیفیت صدای ما در نسبت به بخش‌های دیگه پادکست فرق میکنه علتش حفظ پروتکل ها بوده.
سلام، چند روز پیش گزارش مرکز آمار از تورم دی ماه 1400 که ارائه شد نشون میداد نرخ اجاره مسکن فقط توی یک ماه 4.6% رفته بالا که رتبه سوم تورم رو در بین کالاها و خدمات توی کشور داره. گزارش های رسمی میگه توی تهران اجاره بها در یک سال منتهی به دی ماه 1400 51% رفته بالا. خب ما به این موضوع که طبیعتا دولت به عنوان متولی کنترل بازارها نقش حمایت از مستاجرها رو به خودش میگیره و مثلا توی جلسه سوم بهمن ماه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مأموریت داده سیاستی رو برای کنترل بازار اجاره تدوین کنه کاری نداریم. ما قرار توی این پادکست بازارهایی رو که جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری دارن معرفی کنیم.
درسته، یعنی ضمن احترام به همه مستاجرای محترم ما داریم الان شاید این قضیه رو از ساید مالکا میبینیم و سودی که ممکنه از طریق اجاره دادن ملکشون کسب بکنن.
دقیقاً در خصوص بازدهی اجاره ما می‌خوایم صحبت کنیم. ببینید قیمت مسکن توی شهر تهران از فروردین سال 95 تا الان 718% رشد کرده، یعنی به طور متوسط سالیانه 120% افزایش قیمت داشته. امسال رشدش کم شده و به 20% رسیده، یعنی تقریبا بازار به اشباع قیمتی رسیده توی بخش فروش و ظرفیتش برای رشد خیلی کم شده. حالا وضعیت اجاره چطوره؟ نرخ اجاره از سال 95 تا الان 150% افزایش پیدا کرده، یعنی 567% کمتر از نرخ رشد قیمت مسکن که کارشناسان میگن بازار اجاره نهایتاً خودش رو با نرخ رشد قیمت مسکن تعدیل میکنه.
مطمئنی؟ یعنی از سال 95 به این ور فقط اجاره ها 150% گرون شده؟ چون خیلی از کسایی که من میشناسم حالا تو دوستان یا اقوام هستن که سالانه حداقل 100% 150% دارن میزن روی اجاره شون.
ببین ما مبنامونو همیشه بر اساس گزارش های بانک مرکزی و گزارش های رسمی که دولت ارائه میکنه میذاریم دیگه. حالا بله گفتیم مثلا یه استثناهایی هم هستش که ما نمیخوایم بهش بپردازیم. ما
داریم استثنا نیست، ولی حالا برمیگردیم به آمار رسمی ببینیم که آمار رسمی به ما چی میگه.
خب ببین طبق این نظریه باید منتظر باشیم که توی سالهای آینده رشد اجاره بها هر ساله بالاتر از نرخ رشد قیمت مسکن باشه. چرا؟ چون میخواد عقب ماندگی خودش رو جبران بکنه.
عقب ماندگی زیادی هم هستش.
ببین دی ماه امسال قیمت مسکن توی شهر تهران نسبت به دی ماه پارسال 20% افزایش پیدا کرد. سال گذشته نرخ رشدش چقدر بود؟ 99%. یعنی آهنگ رشد قیمت خونه اومده پایین. قیمت ارز و سکه که بعد از یک جهش بین سالهای 96 تا 99 به ثبات رسیده الان. ببین قیمت سکه از حدود 1,020,000 تومان توی ابتدای سال 95 به حدود 12,290,000 تومان در بهمن ماه 1400 رسید، یعنی 1,105% رشد کرده. توی یک سال گذشته اما بازم همینطور قیمت، یعنی در واقع آهنگ رشدش کم شده، از حدود 11,800,000 تومان در بهمن 99 به 12,290,000 تومان در همونطور که گفتم توی بهمن 1400 رسیده، یعنی 4.1% افزایش قیمت. ببین حالا قیمت دلار هم بذار بررسی بکنیم. دلار قیمتش روز ششم بهمن امسال 27,776 تومان بوده، حالا بر اساس نرخ رسمی. نسبت به سال گذشته که 25,711 تومان بوده 8% رشد کرده. از سال 95 هم که 4,072 تومان بوده تا الان 582% رشد قیمت، که تقریبا نصف رشد قیمت سکه بوده. به همین خاطره که خیلی ها میگن سکه حباب داره.
خب مجید به نظر من این دو هفته‌ای که تو خونه اسارت میکردی حسابی وقت داشتی، حساب کتاباتو کردی؟ اگه از این عددهایی که گفتی قراره یه جمع‌بندی برسی بگو، چون من تقریبا دادن این عددها یادم میاد.
خب حالا عددا رو کنار هم میذاریم. چشم. رشد قیمت مسکن توی شهر تهران توی 5 سال گذشته 718%. نرخ رشد سکه 1105%. رشد قیمت دلار 582%. رشد اجاره بها 150%. یعنی کمترین رشد بین این 4 تا بازار.
اون نکتهش اینه که اون سه تا گزینه دیگه که گفتی اینا گزینه‌های سرمایه‌گذاری مستقیمن، اما حداقل تو عرف جامعه ایرانی اجاره داری یا در حقیقت مالکی که اجاره میگیره به عنوان یک سرمایه‌گذاری کاملا مستقیم نیست، چون همزمان قیمت ملکش هم بالا میره، اینو با اون تراز میکنن دیگه. یعنی از یه طرف قیمت ملکت میره بالا، از اون طرف هم بابت اجاره مبلغی رو دریافت.
خب ببین، مبنا همون قیمت مسکنه دیگه. حالا البته میگم توی صحبت آقای میرعمادی کارشناسمون به این موضوع اشاره میکنه. حالا ما میخواییم فعلا صرفا وضعیت رشد و پتانسیلشون رو بررسی کنیم. توی یک سال گذشته رشد قیمت مسکن 20%، سکه 4.2%، دلار 8%، اجاره بها 51%، و همینطور هم داره میره بالا. توی یک ماه گذشته هم از آذر تا دی 1400 اجاره بها توی کل کشور 4.6% رفته بالا. یعنی اجاره بها در این حال که در دراز مدت از بازارهای موازی جا مونده، توی یک سال گذشته بالاترین نرخ رشد رو بین بازارهای رقیب داشته. یعنی داره سیگنال میده که من دارم میرم بالا، منو دریابید.
حاجی الان آخرین وضعیت از بازار اجاره چجوریه؟ چیزی که الان تو بازار میگذره چی به ما میگه؟
سال 98 اعلام شد که 42% مردم تهران مستاجر هستن. یه سری گزارش های غیر رسمی نشون میده که این عدد در حال حاضر به بالای 50% رسیده، یعنی تعداد مستاجرای پایتخت از مالکان بیشتر شده. خب اینو داشته باشین. اجاره ها هم که قربونش برم سر به فلک کشیده دیگه. رهن کامل واحدای معمولی توی شهر تهران از 200 میلیون تومان در جنوب تهران شروع میشه و به بالای 1 میلیارد تومان میرسه. بعضی واحدها هم که در شمال تهران نرخ رهنشون بالای 5 میلیارد تومانه. تو آگهی ها حتی من مثلا نرخ 20 میلیارد تومان هم دیدم که حالا بیشتر مربوط به آپارتمان‌ها و ویلاهای لوکس هستش. خب حالا اگه مثلا یه شخصی خونه‌ش رو توی شمال تهران 5 میلیارد تومان رهن بده، حالا 5 میلیارد که یه عدد زیادیه، ولی خب ما مثلا داریم تصور میکنیم که
این رقم هم کلا یه مقدار استثناست دیگه، همه خونه ها که تو این رقم نیست.
مثال دارم میزنم، میگم اگر مثلا یه شخصی 5 میلیارد رهن بده که وجود داره، پول رهنشو بذاره توی بانک، تقریبا ماهیانه 120 میلیون تومان بانک بهش سود میده. البته اصولا چون سپرده بانکی سپرده گذاری جذابی در مقایسه با بازارهای مالی محسوب نمیشه، توصیه نمی‌کنیم که این کارو انجام بدن. فقط می‌خوایم به جذابیت بازار اجاره اشاره کنیم. یعنی شما میتونید در این حال که واحد مسکونی رو به عنوان یک دارایی ثابت که در برابر تورم شما رو مسکون نگه می‌داره حفظ کنید، از اجاره بهای اون که در حال حاضر بالاترین نرخ سود رو توی بازارهای موازی داره بهره مند بشید.
مجید الان این رقم رو گفتی، یه سوالی تو ذهنم اومد. دولت بعد از کرونا بود فکر میکنم یه قانونی گذاشت که سقف افزایش اجاره بها سالانه بالای 25% نباید باشه، اون چی شد؟
ببین، تجربه نشون داده که بازار اجاره مثل خیلی از بخش‌های اقتصادی دستورپذیر نیست و تعیین سقف و مثلا قربونتون برم فداتون بشم خواهش میکنم اجاره رو بالا نبرید و این حرفا جواب نمیده.
خلاصه و جنبندی بحثای ما اینه که فعلا توی وضعیت بازار موازی، بازار اجاره مثلا که رونق نسبتا خوبی داره نسبت به سایر بازارها، و اینکه توی صحبتات به این اشاره کردی که آقای میرعمادی قراره که با ما صحبت کنه راجع به این وضعیت، یه توضیح راجعش بدی.
آره، با آقای میرعمادی صحبت میکردم، اون قسمتایی رو که مربوط به نرخ رشد و حالا مثلا توی بقیه کشورهای دنیا چه شکلی عمل میشه تو بازار اجاره صحبت کردن که بیدیم حرفاشو بشن.
معمولا مبنای اجاره بر اساس قیمت واحد مسکونی و اون سرمایه‌گذاری که شده تعیین میشه. در استاندارد جهانی مبنای اون درصدی از قیمت ساختمونه و این رقم بین 2-5% در شرایط مختلف و به اصطلاح موقعیت ملک که نسبت به مرکز شهر یا در اطراف شهر باشه، این رقم بین 2-5% رو استاندارد جهانی. در مقایسه این رقم و درصدی که تعیین میشه در کشورهای دیگه و استاندارد جهانی، در ایران 6-12% در ساله. اون 6% در شهرستان ها میتونه باشه، ولی در تهران با توجه به جمعیت تهران و مثلا تراکمی که داریم تا 12% این در واقع در سال محاسبه میکنن و قیمت اجاره در واقع هر ماه 1/100 ملکه، یعنی یک ساله این 12% باید محاسبه بشه و درآمد کسب میشه. بنابراین هرگاه که قیمت ملک بره بالا، طبیعی است که اجاره هم به سرعت پشت سرمون با یه فاصله زمانی حدود 1 سال یا 2 سال خودشو به اون قیمت افزایش یافته ملک میبینه. بنابراین اگر ملکی در واقع یا واحد مسکونی قیمتش 4 برابر بشه، که این اتفاقات میدونیم تو مملکت ما پلکانی افتاده، اجاره ملک هم به موازات اون و بعد از اون با یه فاصله 1-2 ساله خودشو به 4 برابر خواهد رسون. بنابراین هر وقت که ما افزایشی در قیمت زمین یا در قیمت ساختمان میبینیم، باید در انتظار این باشیم که اجاره ها هم خودشون رو به اون 4 برابر خواهند رسون. منتش این توی فاصله هم توی کرس کردم زمانی این اتفاق میفته، چون معمولا در ایران هم اجاره ها سالیانه یا 2 سال 1 بار ماکسیموم هست. بنابراین تو اون به صورت پلکانی این حرکت رو ما خواهیم دید.
با این اپیزود سودجو همراه بودید. این اپیزود رو من متین کاکویی با همراهی و همکاری گلاره کهالی، مجید انتظاری و پوریا صادقی براتون آماده کردیم. امین وفایی هم مثل همیشه توی ادیت نهایی پادکست و انتخاب موسیقی با ما همراست و کاور و پوستر این پادکست هم از کارهای امینه. سودجو رو هر هفته میتونید از طریق همه پادگیرهای معتبر مثل کست باکس، گوگل پادکست، شنوتو، فیدیبو و خلاصه هر جایی که پادکست های دیگه قابل شنیدن هستن بشنوید. همونطور که میدونید برای ما خیلی مهمه که از نظرها و پیشنهادهای شما با خبر بشید. پس حتما اگر فکر میکنید نظر شما میتونه کمک کنه سودجو بیشتر شبیه چیزی بشه که شما دوستش دارین، پیشنهادتون رو از ما دریغ نکنید. بهترین کمکی که میتونید به ما بکنید اینه که اگه از سودجو خوشتون میاد، اونو به دوستایی که فکر میکنید سلیقه مشابه سلیقه شما دارن معرفی کنید. تا هفته بعد، روزگارتون خوش.